بسم الله الرحمن الرحیم. عن جابر عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین عن علی ابن الحسین عن ابیه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حبی و حب اهل بیتی نافع فی سبعة موات احوالهن عظیمه عند الوفاء وفي القبر وعند النشور وعند الكتاب وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط. روایتی رو براتون میخونم که اجازه میخوام دربارش توضیح زیادی ندم، فقط ترجمهش کنم و به جای توضیح دو سه تا روایت دیگر رو براتون بخونم که اونها رو هم باز توضیحی دربارش نمیدم، فقط به خلاصگی ترجمهش میکنم. روایت از مجلس سوم عمالی شیخ صدوق، راوی روایت جابر بن عبدالله انصاریه، ایشون از امام باقر علیه السلام و ایشون از پدرشون امام زین العابدین علیه السلام و او از پدرانش علیه السلام نقل میکنه که پیامبر فرمود حبی و حب اهل بیتی نافع فی سبعة موات احوالهن عظیمه. پیامبر فرمود محبت من و محبت خانواده من فایده میرسونه در هفت موطن، در هفت محل، در هفت مقام که احوالهن، این احوالهن با هی دو چشمه، احوال با هی جیمی یعنی احوال و احوال، با هی دو چشم یعنی چی؟ از حول و حراس میاد، آفرین، یعنی در هفت موطنی که خیلی ترسناکه، خیلی ترسناکه، محبت من و خانواده من به درد میخوره، فایده میرسونه. اینجا خیلی مسئله های خوبی رو میشه مطرح کرد که اگر من میخواستم توضیح بدم احتمالاً چند تا از این مسئله ها رو باز میکردم. شما به این مسائل مسلطید، چیز عجیبی نیست، به همین دلیل هم من دیگه خیلی نمیخوام توضیح بدم. یکی این که اصولا محبت غیر شخصی، یه محبت هایی هست که میشه گفت محبت شخصیه، یه پسری عاشق یه دختری میشه، یه فرزندی به پدر مادرش عشق میبرزه یا بالعکس، دو تا هم کلاسی به هر حال با هم دیگه محبتی دارن، مثال میزنم، اینا نه. محبتی که شما نه به خاطر احوالات شخصی خودتون یا زندگی خصوصی خودتون در دلتون وارد میشه، به خاطر چیز دیگری وارد میشه. اینجا میشه این سوالو پرسید که خب محبت‌های نوع اول قابل فهمه که چرا در دل انسان وارد بشه، محبت‌های نوع دوم یعنی محبت‌های غیر خصوصی اونا به چه دلیل میتونه وارد دل انسان بشه؟ به تعبیر دیگری ما وقتی به صورت غیر خصوصی و غیر شخصی به کسی محبت داریم، چه ارتباطی میان ما و او به وجود اومده؟ طرف باید چه تأثیری در زندگی ما یا در فکر ما یا در اندیشه ما گذاشته باشه که ربطی به زندگی خصوصی ما نداره ولی باعث شده حالا ما خیلی دوستش داریم؟ سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. ربطی به روابط متعارف معمولی خصوصی که انسان‌ها دارن، مثل همسرشون یا فرزندانشون یا پدر مادرشون یا دوستان و اقوام و نزدیکانشون که خب به طور طبیعی با اونا انس دارن و این محبت حاصل میشه، ولی یه کسانی دیگه هستن که آدم دوستشون میداره نه دقیقا نه به این دلایل، به دلیل دیگری. خب چه پیوندی و رابطه‌ای باید به وجود بیاد که ما دوستش بداریم؟ مسئله معرفت و شناخت شخصیت اون شخص چه جایگاهی در این مسئله محبت داره؟ اینا خیلی سوالای خوبیه که اگر این سوالا رو باز کنیم، مسئله محبت پیامبر و محبت اهل بیت پیامبر، حالا فعلا پیامبر رو بگیم، مسئله محبت پیامبر و تأثیری که در نتیجه این محبت میتونه در وجود ما بگذاره و اون وقت آثاری که این تأثیرات از خودشون بروز میدن، اونجایی که روز آشکار شدن آثار وجودیه، این چه پدیده‌ایه و چه جور باید تحلیل بشه. بعد وقتی سوال دیگه مطرح میشه، خب حالا ما فرض کنید پیامبر رو فهمیدیم، بالاخره پیامبر ماست، خب خیلی در زندگیمون اثر میگذاره دیگه، درباره خانواده پیامبر نکتش چیه؟ راحت بپرسم، از قرآن بپرسم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. شیعه و سنی قبول دارن که این آیه یعنی این که من اگر یک اجر از شما بخوام مردم، فقط همینه که خانواده منو دوست بدارید، خانواده منو دوست بدارید. این چه ماجرایی بوده و چه نکته‌ای بوده که اگر کسی همین سوال رو بگیره و سر نخ همین مسئله رو دنبال کنه به خیلی مسائل میرسه. خب من نمیخوام درباره این مسائل صحبت کنم، فقط اجازه بدین ببینیم که پیامبر گفت محبت من و خانوادم در کجاها خیلی فایده داره. فرمود یکی هنگام مرگ، هنگام مرگ، یکی در خود قبر، یا همه مراتب بروز بیشتر حقایق وجودیه. با هنگامی که مرگ نزدیک میشیم، مراتبی از هستی که برای ما پنهان بود حالا دیگه به علم حضوری ما درکش میکنیم، تا یه حدودی درکش میکنیم. قبر یه مرتبه جدیده، باز مراتبی از هستی که برای ما پنهان بود در عالم قبر که وارد میشیم، یعنی مراتب دیگه از هستی که وجود داشت ولی برای حواس ما، برای علم حضوری ما پنهان بود، حالا دیگه برای ما آشکار میشه دیگه. و عند النشور، این یه مرتبه جدیده و حقایق جدیدی و مراتب جدیدی از این عالمه که برای ما آشکار میشه. نشور، اونجایی که مردم همه جمع میشن. من در یکی از مقاله های سوره شعرا به این آیه اشاره کردم، انکم لمجموعون لمیقات یوم معلوم، خداوند قسم میخوره که شماها حتما همتون جمع میشید. فیلسوفان ما امثال ملا صدرا به این مسئله خیلی خوب پرداختن، خیلی خوب اپروچ کردن که این جمع شدنی که خداوند اینجا میگه دقیقا ملاکش چیه؟ ملاکش مکانه. اونجا که مکان به این معنایی که ما مکان میفهمیم نداریم، جمع شدن انسان ها با هم دیگه، انکم لمجموعون همتون، بر پایه چه ملاک فلسفیه که میگیم اینا جمع شدن؟ جالبه که قرآن خودش اونجا میگه که نخیر، ملاک جمع شدنتون مکان نیست، ملاک جمع شدنتون اونجا زمانه، اگر دوست دارید بگید، چون میگه انکم مجموعون لمیقات یوم معلوم. این خیلی نگاه فلسفی ما رو باز میکنه، جمع شدن در زمان یعنی چی؟ خیلی حرف اینجا هست، حرفای عمیق فلسفی. ولی بالاخره نشور یکی دیگه از این مراتب هستیه. و اندل کتاب، خب انسان کم کم خودش هم برای خودش آشکار میشه، مراتبی از هستی خودش که برای خودش پنهان بود روشن میشه موقعی که نامه اعمال خودش رو میبینه. دیدن نامه اعمال خود یعنی چی؟ یعنی فقط مراتبی از موجودات خارج از خودت نیست که برای تو آشکار میشن، مراتبی از هستی خودت هم برات بیشتر آشکار میشه. و دیگه چی؟ و اندل حساب، اینم یک مرتبه دیگه از هستی خود ماست که برامون آشکار میشه. و عند المیزان، و بالاخره و عند الصراط، در این هفت موطن بسیار هولناک در این هفت موطن بسیار هولناک تا حالا سابقه داشته که جمله یک وزیر رو اینقدر گنده کنن؟ تو این 30 سال سابقه داشته؟ شما یادتون میاد که یه همچین کاری کرده باشن تا حالا؟ من الان چشم افتاد. شرم‌آوره. بگذاریم. من الان چشم افتاد. حالا تا اونجاش بالاخره قابل تصوره. نه من موقعیت رو میگم، مقام رو میگم. تا اونجاش قابل فهمه. این دیگه چیه؟ لا اله الا الله. صافم داره به ما میخنده. عرض کنم که لا اله الا الله. اصلا یادم رفت همه چی. خب بذارید من درباره این روایت بیشتر از این نگم، فقط یک نکته دیگر رو یادآوری کنم بهتون. این مجلس سوم اعمالی صدوق، بچه ها گوش کنید، در تاریخ روز جمعه سال 367 هجری قمری، 5 روز مانده به ماه، به پایان ماه رجب برگزار شده. گفتم عمالی ها چجور مجالسی هن دیگه، در واقع مجالس شبیه سخنرانی هن، منتها سخنرانی هایی که همش حدیث، طرف جمع می کرده حدیث می گفته. بعیدم نیست شرحی هم می دادن درباره این احادیث، ولی خب شرحش نیمده تو عمالی ها، فقط خود حدیث رو بردن، شبیه همین گفتگوهایی که مثلا ما می کنیم، این هم شبیه جور عمالیه دیگه. مثلا 5 روز مونده به پایان ماه رجب، به همین دلیل بوده که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه دلش نیامده در آغاز این مجلس 2-3 روایت رو نگه. و شما میبینید مجلس بعدی که مجلس 4 دیگه روز 3 سلخ رجبه، روز آخر ماه رجبه، دیگه اون روز راجبه ماه رجب صحبتی نکرده آقای صدوق، دیگه کم کم رفته سراغ ماه شعبان، طبیعتش هم همینه دیگه. اما این 2 روایتی که دلش نیامده نگه، راستش منم دلم نمیاد برای شما خیلی سریع از روش نخونم و به یه نکته کوچیکی اینجا اشاره نکنم. یک روایت هم اولین روایتیه که در مجلس سومش 5 روز مونده به پایان ماه رجب نقل کرده صدوق، از قول انس نقل کرده که میگه از پیامبر شنیدم که میفرمود هر کس که 1 روز از ماه رجب رو با عقیده و قصد قربت روزه بگیره. من مخصوصا اینا رو میگم چون نگاه کردم تو تقویم، 5 آینده که کلاس ما داریم انشاءالله با هم دیگه دقیقا اول ماه شعبانه، دیگه ماه رجب نیست. بنابراین من اگر امروز دیگه این حرفا رو برای شما نزنم بهتره که صبر کنم تا سال دیگه بگم، ولی بذارید اینو بگم، شاید برای این یه هفته‌ای که برای شما باقی مونده مهم باشه. خب هر کسی که یک روز از ماه رجب رو به قصد قربت و با نیت روزه بداره، خداوند میان اون و میان دوزخ 70 خندق میسازه که پهنای هر خندقی به فاصله زمین تا آسمان باشه. در روایت دیگری از امام هشتم از امام رضا علیه السلام نقله که ایشون فرمودن هر کسی که روز اول رجب رو روزه بداره به اشتیاق ثواب خداوند عز و جل وجبت له الجنه، بهش برای او واجب میشه. و من صام یوما فی وسطه، و کسی که روزی رو از وسط رجب روزه بداره شفع فی مصر ربیعت و مذر، در مانند قبیله ربیعه و مذر که حالا من نمیدونم دقیقم خوندم مذر باشه یا چی باشه، دو تا قبیله خیلی پر جمعیته، میان این دو قبیله شفاعت خواهد کرد در روز قیامت. و من صام یوما فی آخره، و کسی که روزی از آخر رجب روزه بداره جعله الله عز و جل من ملوک الجنه، خداوند او را از پادشاهان بهشت قرار خواهد داد. و شفعه فی ابیه و امه و ابنه و ابنته و اخیه و اخته و عمه و عمته و خاله و خالته و معارفه و جیرانه، و او شفاعت میکنه برای پدرش، برای مادرش، برای پسرش، برای دخترش، برای برادرش، برای خواهرش، برای عمش، برای عموش، برای خالش، برای داییش، برای دوستانش و برای همسایگانش، چون از پادشاهان بهشت میشه. و این کان فیه مستوجب النار، به هر چند از میان اونها عده‌ای مستوجب آتش باشه، یعنی قدرت پیدا میکنه اهل دوزخ رو از دوزخ بیرون بیاره. البته نه همه اهل دوزخ رو، حالا بالاخره اهل دوزخ از نزدیکان خودش رو این قدرت رو پیدا میکنه. خب حدیث سومی که صدوق نقل میکنه همین حدیثی بود که من براتون خوندم همون اول درس. من اینجا فقط میخوام یک نکته بگم و تموم کنم، نکته بسیار کوتاهی هم هست، نگران نباشید. من جلسه پیش اشاره کردم که به نظر من معنی این گونه روایات چیه و چطور اینها مثل ملاکی، مثل تستی برای این موضوع کار میکنه که ما توحید رو چجوری فهمیدیم، خدا رو چجوری تصور میکنیم، واقعا چجوری تصور میکنیم. شما وقتی رو به آسمان میکنید، من راستشو بگم به شما، توی ماه رجب نمیدونم روزی من بوده یا چه بوده، خودم رو دارم عرض میکنم، احساس میکنم به یکی از اسماء الهی بهتر، شاید احتمالاً به یکی از اسماء الهی بیشتر بهتر دارم پی میبرم. خیلی با این اسم توی این ماه معنوسم، اسمی که شاید قبل از این ازم میپرسید حتی باورم نمیشد که یه همچین اسمی از اسماء خداوند بتونه اینقدر ذهن منو مشغول کنه. اسم خیلی مشهوری هم هست، الان براتون میگم، و اینقدر بتونه واقعا برای من موضوعیت پیدا کنه و اینقدر احساس انس با یه همچین اسمی پیدا کنم. اون چیه؟ این اسمه یا ذا الجلال و الاکرام. شما از این اسم چه میفهمید؟ وقتی به خدا میگی ای کسی که دارای شکوه و بزرگواری هستی، نه بزرگواری، بزرگواری کردن در حق دیگران، اکرام نه کرم. خداوند کرم که داره، کریم هم هست، ولی بالاتر از اینه، یعنی بالاتر از اینه برای ما باحالتر از اینه، خدا اکرام میکنه. اکرام میدونی یعنی چی؟ یعنی شما وقتی مهمان نوازی میکنید مهمانتون رو اکرام میکنید. ها؟ این معنی اکرام دیگه. اصلا ضرب المثل هم هست که اکرم ضعیفک، مهمونتو اکرام کن، بزرگ پذیرایی کن ازش، بزرگواری کن در حقش، خلاصه هواشو داشته باش، کاری بکن برای مهمانت که احساس خوبی داشته باشه. حالا این اکرام، خداوند ذل اکرامه، نه فقط کریمه، ذل اکرامه، اکرام میکنه. درباره ذل جلال خدا چی میگید؟ جلال ترجمهش به فارسی همون جلال، یعنی اون چیزی که جلت یک موجود، جل یک موجودی نشون، جلم یعنی همون شکوه، فر، عظمت، بزرگی، همون شکوه. شکوه لغت خوبیه، شکوه. خداوند ذل جلال، پرشکوهه، پرشکوه. این رو، این کلمه یا ذل جلال و الاکرام رو خیلی دریابید. اگه این کلمه رو خوب بفهمید، خیلی از دعاها معنی جدیدی براتون پیدا میکنه. مثلا اون دعایی که میگه، فرض بفرمایید بدیع السماوات و الارض ذل جلال و الاکرام، یعنی میخوای یه تقریب بهتری از ذل جلال خداوند داشته، از خداوند ذل جلال داشته باشی، یادت بیاد که خدا بدیع السماوات و الارض، نه فقط خالق السماوات و الارض. خداوند چیزی، کسیه که بدون هیچ الگویی، بدون هیچ کپی برداری، بدون هیچ مقدمه قبلی، آسمان ها و زمین رو بدعت کرده، از هیچ خلق کرده. بدیع دیگه، آسمان ها و زمین رو دارم میگم. ها یه نگاهی شبا بندازید به آسمون اگر تونستید، وقتی که هوا بازتره یه نگاهی به ستاره ها بیاندازید، تازه این خیلی کمه. خداوند ذل جلال، جلال خدا رو چی فهمیدی؟ جلال خدا رو چی فهمیدی؟ این موجود پرشکوه، این موجود دارای این همه شکوه، حالا میخواد اکرام بکنه، میخواد اکرام بکنه، چون خداوند ذل جلال و الاکرامه. واقعا من در تمام ماه رجب همش ذهنم درگیر این نام خداونده، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام. خب این روایات ماه رجب قبلا گفتم براتون، بسیار بسیار خوب به شما امکان میده خودتون رو تست کنید که خداشناسیتون چقدر جدیه. جلال و عظمت و اکرام خداوند رو چجوری تصور میکنی؟ خدا رو مثل یه انسانی میدونی که باهات دیل میکنه، معامله میکنه، حالا تو این کارو بکن منم این کارو میکنم، باشه؟ یا خدا اکرام میکنه؟ اینو گفتم قبلا براتون. نکته ای که الان میخوام بگم اینه، اون حدیثی که هفته پیش براتون اشاره کردم درباره ماه رجب، یا دو هفته پیش بود، هفته پیش بود یادم نیست، که همین ثواب روزه ماه رجب رو میگفت. خب یه حدیث خیلی طولانیه که از اینجا شروع میشه که پیامبر فرمود هر کس یک روز از رجب روزه بداره انقدر، هر کی دو روز روزه بداره انقدر ثواب، هر کی سه روز روزه بداره تا هر کی 30 روز. واقعا اعداد نجومی هم، از نجومی هم بالاتر به نظر میاد این توصیفاتی که پیامبر دارن. ولی اون حدیث یک ذیلی داره، اون حدیث یک ذیلی داره که معمولا به این ذیل توجه نمیشه، ولی خیلی ذیل جالبیه. شیخ عباس قمی بدون اینکه اون حدیث رو نقل کنه، ذیلش رو در اعمال ماه رجب آورده. وقتی پیامبر این روایت رو، این حدیث رو، یعنی مطلب رو نقل میکنن، یا حدیث رو، مطلب رو اعلام میکنن، یکی از ایشون میپرسه که یا رسول الله، خب اگر کسی نتونه در این ماه روزه بگیره چی کار بکنه؟ شما این همه ثواب رو، یا این ثوابی که الان من براتون خوندم رو نقل کردید برای کسی که روزه بگیره در این ماه. اگه کسی نتونه روزه بگیره اون چی؟ پیامبر فرمودن اشکال نداره، صدقه بده. یه صدقه بده، یه سعی کنه تو ماه رجب یه کاریو صادقانه برای خدا انجام بده. دیگه چیپترینش اینه که پولیو در راه خدا بده، این چیپترینشه. مخصوصا این پولایی که ما میدیم یه سکه میندازیم تو صندوق صدقات، یا مثلا اینا، که چیپترینشه. ملوصف خدا خیلی ذوالجلاله و الاکرامه. شما نیتتو خالص کن، بنا به این روایت دارم میگم. شما سعی کن توی ماه رجب، حالا تو همین هفته آخرش، روزی یک کار بیش، یعنی به نیت ماه رجب یک کار بیشتری بکنی، ولی صادقانه برای خدا. صدقه یعنی این دیگه. این سعی کن صادقانه برای خدا یک کاری بکنی به نیت ماه رجب. پیامبر فرمود همون ثواب رو داره. حالا نگاه کن، طرف پرسی رسول الله اگر این کارم نتونه بکنه چی؟ تو رو خدا نیا کن، طرف صدقم نمیتونه بکنه. اینجاست که من تفسیری که از این روایت کردم و خیلی بولدش میکنم به خاطر زیل این روایت. فهم بکنم اشکال نداره، یه جملاتی رو بهت میگم، این رو 100 بار بگه بازم به همین ثواب میده. روزم نگرف اشکال نداره، صدقم نداد اشکال نداره. این جملات رو 100 بار بگه، که این جملات رو شیخ عباس قمی در اعمال ماه رجب نقل کرده. سبحان من لبس العز و هو له اهل، سبحان ذل جلال و الاکرام، سبحان من لا ينبغ التسبیح الا له، سبحان من لبس العز و هو له اهل. یه جملاتیه که تو مفاتیح هم هست. گفت این جملات رو 100 بار بگه مثل اینه که روزه گرفته. بنابراین موضوع این نیست که فقط گشنگی بکشیم در ماه رجب یا تشنگی بکشیم. موضوع اینه که توحیدمون رو تقویت کنیم در این ماه. و من بارها گفتم از اذکار و از دعاهای ماه رجب هم خیلی این نکته بلده. این در ماه رجب، در هیچ ماهی مثل ماه رجب ندیدم که تأکید تا این حد شده باشه که سوره قل هو الله بخونید. تو مفاتی نگاه کنید، هستش روایت شده که تو این ماه تونستی 100 تا، تونستی 1000 تا، تونستی 10000 تا قل هو الله بخون. قل هو الله، قل هو الله، قل هو الله. ذکر لا اله الا الله چقدر در این ماه تاکید شده باشه. همین لا اله الا الله 1000 بار بگو، 10000 بار بگو، هر چقدر که میتونی. اینا همه نشون میده که در ماه رجب که انهو برنامه اینه که نگرش توحیدی ما تقویت بشه. ماه شعبان نگرش ولایی ما باید تقویت بشه، ولایت. و من واقعا گفتم این سوره طه این درسش برای ما بود. اگر کسی بگه دینداری همین دو رکنه، توحید و ولایت، ولایت به معنی که ما گفتیم، یعنی تمام زندگیم باید بر پایه دستور دینی باشه و در نتیجه بر پایه رهبری دینی، رهبری زنده دینی. این معنی ولایت اینه دیگه. اینجاست که میبینید پیامبر میگه رجب ماه خداست، شعبان ماه منه، شعبان ماه منه. این دوتا رو که فهمیدی، حالا بیا ماه رمضان شروع شد. ماه رمضان ماه امته، رجب ماه خداست، ماه رمضان ماه امته، ماه مردمه. اگه به پای خودت رجب رو فهمیدی، روزه ای گرفتی، ولایت رو فهمیدی، روزه ای گرفتی، داری میای. حالا نمیگم هر سی روزشو گرفتی، میای اون وای میسی، میای وای میسی، میگیری نمیگیری، ولی دیگه ماه رمضان دیگه میزنن پشت گردنت، میگه بگی بینم بابا، بفهم که باید یه جور دیگه زندگی کنی، بفهم که باید یه جور دیگه زندگی کنی، این نیست زندگی که تو میکنی. بفهم که خورد و خوراکت هم باید بر پایه دین باشه. دین میگه نخور نمیخوری، دین میگه بخور میخوری. خورد و خوراکت هم برس به جایی که انقدر دین تمام وجودتو بگیره که برس به جایی که وقتی خوابیدی هم داری عبادت میکنی. روایت شو که یادتونه که آنچنان دین در وجودت مستقر بشه که نفس کشیدنت هم عبادت باشه. حالا میفهمید معنی این روایات رو؟ راه این که به این نقطه برسیم همینه که توحید رو تقویت کنیم در وجودمون، بعد ولایت رو، یعنی جایگاه دین رو در زندگیمون پیدا کنیم، یعنی جهان بینیمون و عمل دینی. اون وقت دیگه باید برسیم به جایی که دین بشه همه زندگیمون. ماه رمضان در حال روزهای آخر این ماه رجب، هفته دیگه که میبینمتون، از دوست خوب و مهربان دیگه چه بخوایم چه نخوایم خداحافظی کردیم، یعنی اون از ما خداحافظی میکنه. حالا منظورم ماه رجب نیست، منظورم فرشته داییه، همون فرشته ای که هر شب به آسمان دنیا میاد، هر شب، امشب هم که شب جمعه است که دیگه وا ویلا، هر شب به آسمان دنیا میاد و از طرف خدا صدا میزنه، کسی با من کاری نداره، کاری، باری، مشکلی، حرفی، حدیثی، مطلبی، آرزویی، کسی با من کاری نداره. تا طلوع فجر این فرشته دایی تو آسمان ما صدا میزنه. خوش به حال اونهایی که تو این شبها با این فرشته حرف زدن. هفته دیگه ای که میایم اینجا میشینیم، هفته دیگه ای که میایم اینجا میشینیم، این فرشته دیگه از ما خداحافظی کرده و اگر اهل طنز و بذله‌گویی باشه احتمالاً میگه ولی شماها خیلی خوشبختید ها، کلاً میگم واقعاً خوشبختید، من یه ماه تو آسمون شما بودم کسی کاری با هم نداشت، کسی مشکلی نداشت، معلومه خیلی خوش زیر دلتون زده، خیلی وضعتون خوب، از کسی مشکلی نداره، ما یه ماه شب تا صبح داد زدیم بابا کسی کاری نداره ما براش بکنیم، شما اصلا بابا کاری نداشتید، همه کاراتون رو خودتون میخواستید بکنید، درستون رو که خودتون میخوندید، پولتون رو که خودتون در میابردید، مشکلاتون رو که ظاهره خودتون حل میکردید، مطالعتون رو که خودتون میکردید، همه کارها رو خودتون میکنید، اصلا به من کاری ندارید، ظاهرا شما خیلی خوشبختید، چی اینقدر پس ناله میکنید، یه ماه دارم از شب تا صبح داد میزنم، ببین چند نفر فقط سراغ من اومدن، بیا همین چهار تا که اینا هر شب میان سراغ ما حوصله ما رو سر بردن، بقیه‌تون چیکار کردید؟ و این فرشته آخر ماه دیگه از میان ما میره تا سال بعد. اگر یه ذره میفهمیدیم که از فراغ دلتنگی همین فرشته دایی جاداش بشینیم گریه کنیم. میشه نری، میشه یکمی دیگه پیش ما بمونی. چه کنم که فهم و شعور ما همین قدریه که دارید میبینید. به هر حال امیدوارم این یک هفته ای که باقی مونده از ماه رجب بهترین فرصت ها رو برای خودتون فراهم کنید، مخصوصا از امشب که آخرین شب جمعه ماه رجبه، بهترین استفاده رو بکنید. نمیدونم براتون زود گذشت یا دیر گذشت، از لیلت الرقائب تا امشب، ولی هرچه بود گذشت، گذشت، از شب آرزوها تا آخرین شب جمعه ماه رجب. انشالله اگر فرصت و توفیقی براتون بود، ما رو هم از دعا فراموش نکنید که خیلی محتاجیم. خب صلواتی بفرستید.